الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم تا حدود یک ساعت آینده با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. پل ارتباطی ما و شما در این شبکه رادیویی از طریق تلفن 903-913-4744 هم میتونید در فضای مجازی با ما در ارتباط باشید. پیام‌های صوتی و متنی خودتون رو ارسال بفرمایید درباره موضوعاتی که مایل هستید و پیشنهاد دارید در رویداد پیگیری بشه. شما عزیزان شنونده با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید که در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت کنید تا در برنامه‌های مختلف از جمله رویداد اونها رو دنبال کنید. با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید رویداد رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم برنامه‌های پیشین ما در اختیار شماست. و اما موضوعاتی که در رویداد امروز در قالب گفتگوها بررسی خواهند شد: فضاسازی ها درباره تغییر در تیم مذاکره کننده هسته‌ای، پشت پرده اظهارات پومپئو درباره ترور سردار سلیمانی در یک شبکه سعودی، بررسی موضوع دستگیری مدیران سه کانال تلگرامی توسط سازمان اطلاعات سپاه، چالش دولت برای حمایت از مستاجران در بازار گران اجاره مسکن، و بخش با سخنگویان هم همچون همیشه تقدیم شما خواهد شد. در اولین بخش گفتگوی برنامه نگاهی خواهیم داشت به پشت پرده اظهارات پومپئو وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا درباره ترور سردار شهید قاسم سلیمانی که در یک شبکه سعودی مطرح شد. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای آجرلو سلام، روز بخیر.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز سلام دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای آجرلو، وزیر خارجه پیشین آمریکا در اظهار نظری که اخیراً از او منتشر شده مدعی شده که با شهادت سردار سلیمانی و به تعبیری با ترور حاج قاسم سلیمانی اونها طرحی رو علیه آمریکا خونسا کردن. اساساً چرا در این مقطع زمانی این اظهارات و به این شکل مطرح میشه؟
خب خدمت شما عرض کنم ما اینو میتونیم در چند بود ببینیم. بس اولا اینکه تبعات و پیامدهای ترور شهید سردار قاسم سلیمانی همچنان سنگینی میکنه بر مقاماتی که بالاخره در این مسئله دست داشتن و به نوعی در یک وحشت دائمی از این مسئله تقریبا به سر میبرن و اینو تقریبا پومپئو در همه طبعا تو این چند سال اخیر در مصاحبه متعدد خودش عنوان کرده. این یکی از اون دلایل اصلی که اینو همواره داره تکرار میکنه و به نوعی به سلوب مقامات امنیتی آمریکا و هشدار میده که مراقبت بیشتری داشته باشن از این افراد. اما مسئله دومی که ما میبینیم، هم آقای ترامپ روز گذشته آقای پومپئو این مسئله رو مطرح کردن، با توجه به فضای داخلی آمریکا خوب میدونید، همونطور که میدونید انتخابات کنگره آمریکا نزدیکه، بالاخره جمهوری خواهان برای به دست آوردن کنگره دارن تبلیغات میکنن و در این تبلیغات به نوعی برای دفاع از اقدامات پیشین و به نوعی تحت فشار گذاشتن دولت فعلی آقای بایدن این ورود به این عرصه کردن. و ما اینو در میگم در سخنان آقای ترامپ روز گذشته و آقای پومپو به شدت میگم یک نوع وچه داخلی داره و این نوع نگاه به داخل داره برای کسب رای به خصوص کسب رای صهیونیستا در داخل ایالات متحده آمریکا. مثلا سوم وقتی این گزارش با یک شبکه عربستان سعودی شده العربیه برگزار شده که وابستگی داره به که پادشاهی عربستان سعودی به نظر میرسه یک نگاهی هم به بحث این داشته که ما به اصطلاح هزینه برای کمک به این کشورها این اقدام میکنن و به نوعی به دنبال بازخواهی بیشتر از این کشورها هستن برای به تعبیر خودشون و تو این زمینه فعال هستم. اما در کل هم چیزی که ما میبینیم این هستش که اولا ادعایی که مطرح کرده که شاید قاسم سلیمانی قرار بوده که نزدیک به 500 تا آمریکایی یا بیشتر رو تقریبا کشتن بده، ولی اینها به نظر میرسه این ادعاهات مطرح کردن این ادعا بیشتر توجیه اقدام ماجراجویانه و وحشتناک خودشون باشه و اقدام تروریستی خودشون رو بخوان توجیه کنن. در حقیقت تقابل ایران و آمریکا یک تقابل امنیتی نظامی هست و تا مادامی که آمریکایی توی این منطقه حضور داشته باشن این تقابل ها وجود داره و این ریشه در تقابل های مردمی داره. اما هیچگاه جمهوری اسلامی را حتی در بعد از بحث انتقام در پایگاه عین الاسد هم که بعد از شهادت مورد هدف قرار داد نشون داده بود که به مسائل انسانی و حقوق بشر برخلاف آمریکایی که ادعای این مسئله دارن پایبنده و اصولا جان انسان‌ها برای جمهوری اسلامی ایران مهمه و حقوق بشر براش مهمه. ترک کردن این مسائل بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی داشت.
پیگیری های حقوقی جمهوری اسلامی در زمینه عاملان ترور قاسم سلیمانی هم تأثیری در شوی نسالاتی داره؟
واقعیت همه این که با توجه به اون رویکرد دوگانه سازمان‌های بین‌المللی و حقوقی بین‌المللی نسبت به تحولات بین‌المللی به خصوص این مسئله، اگرچه این روندها داره پیش میره و تو خیلی هم خوب هست پیش بره، اما مقامات آمریکایی به خصوص آمران و عاملان این مسئله تقریبا با توجه به این رویکرد دوگانه و این دبل استانداردهایی که در عرصه حقوقی و بین‌المللی داره زیاد واهمه آنچنانی از این موضوعات ندارن. یعنی اساسا ما خیلی از مباحث بوده که کشورهای غربی عامل یک جنایت وحشتناک بودن اما هیچ واکنش نبوده. اینها بیشتر برای این نهادها و این نهادهای بین‌المللی بیشتر برای تحت فشار قرار دادن دشمنان غرب هستش و به نوعی برای پیشبرد اهدافشون. من به نظرم میاد اگرچه شاید ما بتونیم به این وزنی بدیم اما نه به اون شدت که اینها از این مسئله نگرانن. بیشترین بار میتونم بگم که اون احساس ترسی که اینها بعد از شهادت شهید سلیمانی همواره با خودشون دنبالشون هست و از اون واهمه دارن و بعد بحث انتخابات آمریکا هستش که تو این زمینه فعال است.
و چه نوع واکنشی به چنین اظهاراتی به نظر شما باید نشون داده بشه؟
باید همین که جمهوری اسلامی ایران بارها به طور شفاف اعلام کرده که این اقدام تروری یک اقدام تروریستی بوده و اقدام تروریستی هم در جا و مکان مناسب خودش جمهوری اسلامی میخواد اون واکنش رو نشون بده و قطعا این کار رو خواهد هم کرد. اما در فضای فعلی به نظر من میادش که این روندها و این بازیهای سیاسی که آقای پومپو و آقای ترامپ هم به نوع دیگه آغاز کرده به نظر من پاسخهای رسانه‌ای اون باید درخور باشه، اینکه اساسا نشون بدن که جمهوری اسلامی یک بازیگر معقوله که تنها خواستش مقابله با تروریسم و به نوعی حفظ امنیت منطقه و ثبات امنیت منطقه است و به دنبال ماجراجویی نیست. این یک تبلیغات رسانه‌ای و رویکرد رسانه‌ای قوی می‌خواد. از لحاظ سیاسی هم به نظر میرسه پیشبرد همون روندهایی که دست نهاده و سازمان‌ها، اگرچه به نظر من شاید با توجه به رویکرد دوگانه نهادا کم اثر باشه، این روند هم پیش بگیرن. و در مسئله سوم به نظر من در حوزه های مردمی هم میشه اقداماتی تو این زمینه انجام داد، همچون بحث به نظر بحث حمایت راهپیمایی های حمایتی از مسئله که این افرادی که بالاخره عامل یا عامر این مسئله بودن همواره این تهدید رو احساس کنن و در مسئله مهمتر این هستش که این افراد یا افرادی که در آینده مدیریت هایی را در داخل ایالات متحده آمریکا و در هر کشوری که بگیرن به فکر ضربه زدن به منافع و مردم جمهوری اسلامی ایران نباشن.
خیلی متشکرم آقای آجرلو، ممنون از توضیحاتتون. خدا
نگهدار. سلامت باشید.
خدا نگهدار. درباره اظهارات وزیر خارجه پیشین آمریکا در خصوص ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که در یک شبکه سعودی مطرح شد، گفتگو داشتم با دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. هم موضوعاتی که مایل هستید در گفتگوهای رویداد بررسی بشن به این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید، و هم در خلال گفتگوها اگر که سوالی مد نظرتون هست پیامک بفرمایید که از کارشناسان برنامه پرسیده بشه. برنامه گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو نگاهی خواهد داشت به فرمان 8 ماده رهبر معظم انقلاب برای درستای اجرای شفافیت و در دسترس ترین راه مبارزه با فساد. بازخوانی این فرمان 8 ماده خواهد بود به عنوان موضوعی که روندی که مسیر رو هموار خواهد کرد در مبارزه با فساد. این برنامه ساعت 17 دقیقه از پخش رادیو گفتگو تقدیم شما خواهد شد بر روی موج اف ام ردیف 103.5 و از طریق ایران صدا هم میتونید که شنونده این برنامه باشید. ائمه جمعه در خطبه های نماز جمعه روز گذشته سراسر کشور به دلیل ورود به موقع پلیس و دستگیری سارقان در کمتر از 48 ساعت که باعث اقتدار نظام اسلامی شد، از فراجا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی تشکر کردند. بیش از 200 نفر از ائمه جماعت ائمه جمعه سراسر کشور در خطبه های نماز جمعه دیروز اقصا نقاط کشور از پلیس برای دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی تقدیر و تشکر داشتند و از عملکرد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی قدردانی داشتند. خب در این بخش از رویداد نگاهی خواهیم داشت به فضاسازی ها درباره تغییر در تیم مذاکره کننده هسته‌ای. جناب آقای خورسند، کارشناس مسائل بین الملل، در این بخش با ما همراهند. آقای خورسند سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه و ساعت خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در خدمتتونم.
درود بر شما، ممنون از همراهیتون و حال خوبی که دارید. آقای خورسند، این خبرسازی ها درباره تغییر در تیم مذاکره کننده هستی به نظر شما با چه اهدافی در سطح رسانه ها مطرح میشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من در ابتدا عرض بکنم که خب این خبرسازی کاملا جزو مغز هست. در گفتگوهای قبلی هم که خدمت شما داشتیم این تبیین شد که آمریکایی ها به هر شکل ممکن دارن تلاش میکنن که فضای تبلیغاتی، فضای سیاسی و فضای ضد ایرانی رو تا حد امکان بر علیه کشور ما نگه دارن، که چون سرسختی و ایستادگی و مقاومت تهران رو در مقابل خواسته ها و اراده خودشون دیدن، عملا تلاششون بر این هستش که با این اقدامات تهران رو در نهایت به عقب بشونن و پایین ترین سطح از تعهدات رو خودشون بپذیرن و ایران رو ملزم بکنن به گرفتن کمترین میزان امتیازات. فضایی که ایجاد میشود رو باید در راستای همون اقداماتی که در آژانس قطعه‌ای که در آژانس علیه ایران صادر شد، تحریم هایی که در 48 ساعت گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده و امروز هم این خبر که خب بیر کمن خبر کاملا کذب هست و با اطلاع خدمتتون عرض می‌کنم تیم مذاکره کننده هستیم، اتفاقا یک تیم کاملا قوی در راستای سیاست ها و راهبرد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در راستای خاص و اراده دولت 13 در حال مذاکره بوده و توانسته حرف خودش رو به کرسی بنشونه. این فضا سازی ها و خبرها نشان از این دارد که این اقتدار مایه درد و فشار برای طرف غربی بوده. شاید در برخی برهه ها اینها اراده و خواست خودشون رو می توانستن با این فشارها تحمیل بکنن، اما نوع ایستادگی و مقاومتی که تیم مذاکره کننده فعلی داشته اونها رو هم متعجب کرده و هم اونها رو شاید به این واداشته که دست به این حالا برنامه این چنینی بزنه.
خیلی متشکرم از توضیحاتون. با این توضیحی که بیان کردید، یک نگاهی به روند مذاکرات و روند تحولات مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و اونچه که اتفاق افتاده داشته باشیم.
بله، ببینید اتفاقی که در حال رخ دادن هست، من در یک گفتگویی که با رسانه شما و برنامه شما هم داشتم در هفته گذشته، اونجا هم اعلام کردم خدمت شما که اتفاقی که داره میفته، ما چند ماه سکوت داریم میبینیم، رکود کاملی که بر روند وین حاکم بود، من در هفته پیش عرض کردم این تحولاتی که در آژانس رخ داده، تحولاتی که در حالا تحریم هایی که اتفاق افتاد، من نشان از پویایی و به نظر خودم اون مقاومت آخری هستش که آمریکایی ها در مقابل خواسته های ایران دارن نشون میدن. بر اساس نظریات روابط بین الملل این مسئله کاملا توجیه دارد که این رفتار آمریکایی ها در قالب یک تئوری مشخص هست که آمریکایی ها چون نتوانستن در میز مذاکره امتیازی رو از تهران بگیرن و تهران رو در مقابل خواسته های خودش به عقب برونن، میآیند و این فضا سازی ها رو ایجاد میکنند و وقتی تهران، مقاومت تهران رو در فضای حالا غیر مذاکره میبینن، چاره‌ای برای اینها نمیماند. چرا؟ ببینید آمریکایی ها نیازمند و خواهان این توافق هستند. شرایط بین المللی برای آمریکایی ها در حال رقم خوردن هستش که توان یک داشتن یک تنش و یک دغدغه فکری در منطقه غرب آسیا رو آنها ندارند و خودشون معتقدن که با از طریق برجام شاید بتوانن ایران رو کنترل بکنن و برنامه هسته‌ای ایران رو کنترل بکنن و خب قاعدتا و همین که در این فضا دارن خارج میشن از منطقه غرب آسیا، خروج نیروهاشون از افغانستان، خروج نیروهاشون از عراق، بیانگر این هستش که آمریکایی ها برای خروج از منطقه جدی هستن و خب قاعدتا باید نگاه و دغدغه‌شون نسبت به ایرانی که همواره نسبت به کشور ما دغدغه دارن باید برطرف بشن. معتقدن که برجام این کار رو میتواند برای اونها بکنه. پس بنابراین اونها نیاز دارن. اما یک سری مسائل داخلی هم آمریکایی‌ها باهاش روبرو هستن. اون هم انتخاباتی میان دوره کنگره هستش که اینجوری چند ماه آینده برگزار میشه. انتخابات 2024 ریاست جمهوری آمریکا هستش. بعد از شکستی که دولت بایدن و اون فشارهای رسانه‌ای که در داخل جامعه آمریکا نسبت به حمایت‌هایی که دولت بایدن در جنگ اوکراین در حمایت از زلنسکی و اوکراین داره اعمال میکنه و از سوی جمهوری‌خواها به شدت تحت فشار هست و به شدت تحت تاثیر قرار گرفته محبوبیت آقای بایدن در جامعه آمریکا، باید اینها یک برگ برنده و یک شاید پوانی رو در انتخابات‌های پیش رو داشته باشن که بتوانن فضای سیاسی آمریکا رو هم تحت تاثیر قرار بدن. بسیاری از کارشناسان معتقدند این میتواند برجام باشد، برجامی که آمریکایی‌ها کمترین تعهد رو داده باشند و بیشترین فشار و بیشترین تعهد و بیشترین نظارت رو بر ایران داشته باشند که بتوانند به زعم خودشون یک برگ سیاسی موفق رو در داخل جامعه آمریکا نمایش بدن. اما عرض می‌کنم مقاومتی که تیم مذاکره کننده ما داشته فعلا آمریکایی‌ها رو ناکام گذاشته و اینکه آمریکایی‌ها دیوانه‌وار در حال پیغام‌های متعدد در پس پرده و در رو و در ظاهر شروع می‌کنند به تحریم ایران نشان از همین آشفتگی و نشان از همین شرایط خاص جامعه آمریکا دارد که من معتقدم، باز هم عرض می‌کنم، اگر ما این مرحله فشار رو هم بگذرانیم، اعتقاد من این هستش که آمریکایی‌ها به خواسته های ایران تن خواهند داد و برجام فکر می‌کنم کمی با نظر و قواعد نزدیک به دیدگاه ایران احیا و مجددا جاری و ساری خواهد شد.
انشاءالله. و اشاره هم داشتی در صحبتاتون که اقدامات سیاسی آژانس، رفتارهای جانبدارانه آژانس و شورای حکام و قطعنامه‌ها و اینها هم نتونست کاری رو در جهت اهداف ترویکای اروپا و آمریکا از پیش ببره.
من عرض می‌کنم خدمت شما، همون جوری که خودشون هم اعلام کرده بودن، وزیر امور خارجه ما گفتش که اینها به ما پیام دادن، آمریکایی‌ها پیام دادن، حتی شخص خود بایدن ظاهرا پیامی رو منتقل کرده بود که این تحریم‌ها بیشتر برای فضای داخلی آمریکاست، بیشتر جنبه توصیه‌ای دارد و لطفاً ایران اقدامی رو نکنه. اما واقعاً باید این رو عرض بکنیم که اون دوران دیگه به پایان رسیده. ما بارها و بارها حسنیت خودمون رو در همکاری‌های با در زمینه‌های مختلف آمریکایی‌ها به اونها نشان دادیم. اینکه مقامات کشورمون رسماً و رسماً اعلام می‌کنند ما در زمینه‌های مختلف تلاش کردیم که با آمریکایی‌ها همکاری داشته باشیم، دغدغه‌های اونها رو درک کردیم و انتظار داشتیم که اونها هم دغدغه‌های ایران رو درک بکنن. اما پاسخ اونها به حسنیت ایران و اقدامات اعتماد ساز ایران متاسفانه چیزی جز بدعهدی، چیزی جز تحریم بیشتر، چیزی جز بدقولی نبوده. و خب قاعدتاً اعتماد کردن به یک دولتی که همچین فضایی رو برای ما در قالب یک تجربه در پیشگاه ما قرار داده، قاعدتاً تجربه کردن یک تجربه که قبلا داشتیم خطایی است. و به نظر من همین مقاومت و ایستادگی که تیم مذاکره کننده و دولت ما دستگاه دیپلماسی دولت 13 در پیش گرفته، روند منطقی هست، شاید خیلی فضا تاریک به نظر برسه. اما من خب خطاب مخاطبی نتونی این مسئله رو عرض کنم، ما یک ضرب‌المثلی رو داریم که همیشه نزدیکترین زمان به صبح و سحرگاه تاریکترین زمان شب هست. و من در پس این قضیه معتقدم بر اساس نظریات روابط بین الملل، بر اساس چارچوب‌های علمی، معتقدم که این فشارهایی که آمریکا در حال وارد کردن هست برای این هستش که حداقل بتواند ایران رو مجبور یا وادار به عقب نشینی حتی یک گام بکنن تا بتواند یک امتیاز بیشتری رو بگیره و با سربلندی بیشتری در جامعه داخلی آمریکا بتواند برای خودش بیلان و رزومه‌ای رو جمع بکنه، که من معتقدم اینها هم خودشان می‌دانند که ایران از این فضا و خواسته های خودش و اراده خودش عقب کشیدنی نیست و این آمریکایی ها و اروپایی ها هستن که باید بتوانند تضامین لازم و اقدامات لازم رو در خصوص رفع نیازها و برآورده کردن نیازهای ایران داشته باشن.
خیلی متشکرم آقای خرسند، ممنون از توضیحاتتون، خدا نگهدار.
سلامت باشی، خدا نگهدار.
درباره فضاسازی ها در خصوص تغییر در تیم مذاکره کننده هسته‌ای و آخرین تحولات مرتبط با مذاکرات وین گفتگو داشتم با آقای خرسند، کارشناس مسائل بین الملل. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. هم نظراتتون رو درباره موضوعات مختلف به ویژه گفتگوهایی که داریم برای ما پیامک بفرمایید و هم اگر که موضوعی رو مد نظر دارید که در گفتگوها در قالب گفتگو با کارشناسان دنبال بشه به این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید. همچنین از طریق تلفن 903-913-4744 در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی میتونید با ما در ارتباط باشید و پیام صوتی و متنی در همین زمینه ارسال بفرمایید. به سایت رادیو گفتگو هم میتونید که مراجعه داشته باشید و در بخش سوژه از شما موضوعات خبری و پیشنهادات خبری خودتون رو ثبت کنید تا در برنامه‌های خبری اونها رو مد نظر قرار بدیم. درباره اقدامات وزارت سمت و وزیر سمت پیامک‌های متعددی داریم و همچنین درباره موضوع قیمت ها و اتفاقات هفته های اخیر پیامکی هم داریم. 992-1866 گفتن که وزیر سمت 4 هفته قبل از تدوین آیین نامه واردات خودرو خبر دادن و گفتن که ظرف 10 روز اعلام می شود، اما الان 4 هفته گذشته و نه تنها خبری نشده بلکه اثر منفی خودش رو گذاشته و قیمت خودرو هم افزایش پیدا کرده. به اعتقاد این شنونده ما، مافیا و لابی انحصار خودرو داره دست اندازی میکنه. وزیر سمت بین مردم و منافع عده‌ای که حیاتشون در انحصار خودرو هست یکی رو انتخاب کنه. گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو، فرمان 8 مادهی رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی رو بازخوانی خواهد داشت به عنوان با محوریت اجرای شفافیت و به عنوان راهکاری در دسترس در این راه مبارزه با فساد. این برنامه ساعت 17:30 دقیقه از پخش رادیو گفتگو تقدیم شما خواهد شد روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز و از طریق ایران صدا هم میتونید که شنونده این برنامه باشید. ۱۲:28 است، با ما همراه باشید تا لحظات دیگر. بخش با سخنگویان تقدیمتون خواهد شد.
سخنگویان
آقای دکتر عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ما همراه هستند در با سخنگویان امروز. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و عرض سلام و احترام به محضر ملت شریف و با معرفت ایران اسلامی
در درود بر شما. آقای عباس‌زاده، لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح در کمیسیون در حال بررسی است، درسته؟
بله.
درباره جزئیات لایحه میفرمایید برای شنوندگان؟
اگر به حضورتون ببینید، مجلس کمیسیون امنیت ملی به طور مداوم لوایحی از دولت یا سایر نهادها میاد یا طرحهایی در مجلس تهیه میشه در کمیسیون ها. کار مجلس بررسی این لوایح و طرحات به طور عام و کمیسیون ها همچنین، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم همچنین. سال گذشته دولت، یعنی دولت قبلی، یه اصلاحیه فرستاده برای یه قانون. ما در سال 73 یه قانونی تصویب کرده مجلس به عنوان قانون نحوه استفاده از سلاح.
بله.